أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير موفق ومعين. السلام عليك يا سيدة النساء، يا أم أبيها، يا فاطمة الزهراء، سلام الله عليك. در جلسه پیشین اولین مکتوب مرحوم حادثه احمد کربلایی قرائت شد. الان باید ملاحظات خود رو بر این مکتوب داشته باشیم و بعد بپردازیم به تزییل مرحوم علامه طباطبایی و ملاحظات بر تزییل مرحوم علامه طباطبایی. ما مطالب مرحوم سید رو ابتدا جمله ازش نقل میکنیم و بعد نکته ای که در نظر داریم رو عرضه میداریم. مطلب اول، ایشان فرمودن غرض از این شعر اقامه برهان است بر عدم بلوغ عقل با آن مقام شامخ جل و علا. ما عرض میکنیم همونطور که قبلا هم عرض کردیم، از این عبارت به دست میاد که از اول یک اختلافی مرحوم شیخ با مرحوم سید پیدا میکنن و اون اختلاف مبتنی بر آن است که مرحوم سید بحث رو بردن بر روی اصل ادراک، اما مرحوم شیخ بحث رو بردن بر ادراک اجتنابی. قهرن این سوال پیدا میشه که به هر حال حق با کدام است؟ آیا منظور عطار اصل ادراک است یا ادراک اجتناهی؟ در حواشی و ملاحظاتی که در مکتوب مرحوم شیخ داشتیم عرض کردیم که ظاهراً حق با سید است و اشعار جناب عطار نشان میده بحث او در علم اجتناهی نیست، بحث او در مطلق ادراکه، که اشعار رو چون در شرح مکتوب مرحوم شیخ عرض کردیم تکرار نمی کن. مطلب دوم، تعبیر مرحوم حاسد احمد کربلایی این بود که فرمود به طریق لم که استدلال از علت به معلول باشه. ما در اینجا مطلبی که داریم این است که یک سوال اینجا مطرحه و اون این که آیا در این گونه موارد که هویت بحث هویت عقلی و برهانی و فلسفی است، آیا برهان علم جاری هست یا برهان علم جاری نیست؟ این همون دعوایی است که در متأخران بین مرحوم علامه طباطبایی و برخی از شاگردان ایشون مطرح. مرحوم علامه طباطبایی به جد معتقدند در فلسفه برهان علم جایی ندارد، چون برهان علم پی بردن از علت است به معلول و چون موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است که مسابقه با وجود است و وجود علتی بیرون از خود ندارد، پس برهان لم در فلسفه جاری نیست. حضرت آیت الله جوادی آملی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی و دیگران معتقدند سه یا دو خلط در این استدلال مرحوم علامه طباطبایی هست و این خلط ها باعث شده که ایشان گمان برند که در فلسفه ما برهان لم نداریم و تنها برهانی که در فلسفه اجرا میشه ان مطلق است، یعنی پی بردن از عهد المتلازمین العامین به متلازم دیگر. با این توضیح که آیا این نوع برهان قبلا در کلام مناطقه بوده یا نبوده، دیگران معتقدن بوده، حضرت آقای فیاضی معتقدن نبوده و این نوع برهان به این کیفیت ابدای مرحوم علامه طباطبایی است. این بحث رو ما در شرح برنهایه خود مفصل به او پرداختیم، در شرح مقدمه نهایت الحکمه عباراتش هست. حالا اگر آقای رفیعی همتی کنن با آقای عاشوری هماهنگ کنن، نوشته من که حدود 30 سال 20 سال قبل نوشته شده، این رو اسکنش هست، بارگذاری میشه تو گروه که دیگه ما به توضیح این بحث نخواهیم بپردازیم. این همون دعوای مشهوری است که در اول نهایه مفصلا مطرح شده و اگر بخوایم به اون بحث بپردازیم و به جزئیات از بحثمون دور میشیم. آیت الله جوادی آمودی و آیت الله مصباح یزدی معتقدند برهان علم در فلسفه جاری هست، اما نادرن و اما با یک دیدگاه غالبا نه نادرا، که این رو از دای جوادی در رحیق مختوم شرح جلد اول اسفار مفصل توضیح دادند. از این عبارت سید به دست میاد که سید میخواهد بگوید در این گونه مباحث که مباحث عقلی و فلسفی است، هویت بحث بحث برهانی و عقلی و استدلالی و فلسفی است، میتوان از برهان لم استدلال جست. مطلب سوم، تعبیر ایشون این بود اقامه برهان است بر عدم بلوغ عقل. این برهان که ایشان اینجا به او اشارت دارد، برهان بر ادعای اوله. سید دو ادعا داره. ادعای اول این است که عقل به اون مقام شامخ بار نمییابد، او رو ادراک نمی کند، بر این برهان عقلی اقامه می کند. اما ادعای دوم این بود که نه می تواند آدمی به ادراک حق نائل بشود از راه فنا. البته در فنا اون چی که ادراک می کند و اون چی که ادراک می شود حق تعالی است، خود ساقی و خود پیمانه که در تعبیرات خود خمر و خود پیمانه که در تعبیرات جناب سید خواهیم رسید. پس سید بر ادعای اول برهان عقلی اقامه می کند، اما بر ادعای دوم فقط برهان نقلی اقامه می کند و برهان عقلی اقامه نمی کند. آیا بر مسئله فنا برهان عقلی داریم یا نداریم؟ ادعا این است که داریم، متعدد هم داریم، چه این که ادله نقلی داریم، متعدد هم داریم، چه در مباحث مکتوب سوم که حالا بیشتر بحث فنا رو سید باز میکنه، اگر دوستان یادآور بشن باز اون رساله فنای ما رو بتونیم در گروه بارگذاری کنیم، اگر رسیدیم تبیین هم بکنیم، اگر نرسیدیم لااقل دوستان اونجا ادله رو ببینیم. مطلب چهارم، فرمود اقامه برهان است بر عدم بلوغ عقل به آن مقام شامخ. من در شرح توضیح مکتوب سید رو عرض کردم، خیلی معلوم نیست که سید چه میگوید به این معنا که حد وسط دقیقاً چیست. از اول عبارت به دست میاد حد وسط دقیقاً تأخر فیض از مفیض است، تأخراً ذاتی که به این مطلب بعداً هم تصریح میکنه. از آخر عبارت به دست میاد حد وسط اضمحلال و فنای هر شیء محدود است قبل از وصول به نامحدود، اضمحلالاً واقعی ها که به این مطلب هم باز بعداً تصریح میکنه. خیلی سید در این مکتوب بین این دو حد وسط تفکیک نکرده، ولی در ادامه مکتوبات انسان احساس میکند سید از هر دو داره استفاده میکنه و این دو مطلب است نیستن. یه موقع صحبت سر این است که آقا فیض از مفیض ذاتاً متأخر است، فعل از فاعل ذاتاً متأخر است، یه مطلبه. یه موقع مطلب سر این است که اصلا من کار ندارم فیض از مفیض ذاتاً متأخره، نه، میخوام بگم اگر محدودی بخواهد پر بکشد به سوی نامحدود، قبل از وصول به نامحدود حدود خود رو از دست میدهد، و اگر حدود خود رو از دست داد لا یبقا الا لم یبقا ولا یبقا الا همون نامحدود. این میشه مسئله فنا. سید اینجا خیلی این دو در عبارتش مشخص نیست، ظهور در همون مطلب اوله که حالا عرض میکنیم بعداً از هر دو استفاده کرده. مطلب پنجم، نوشتن چه در محل خود مقرر است که وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج. ما اینجا رو که داشتیم روش تأمل میکردیم به نظرمون رسید که اصلا چه احتیاج است به این که ما علم حق رو پاشو به میان بکشیم. اگه حد وسط میخواد تأخر فیض از مفیض باشه، این تأخر فیض از مفیض در فیض اقدس نیاز به این که بگیم آقا فیض ببخشید، این تأخر فیض از مفیض در فیض مقدس که بحث عقل یعنی وجود عینی عقل در فیض مقدس مطرحه،
این نیاز به این که بخواد ما بگیم آقا قبل از این فیض مقدس، قبل از وجود عینی عقل، یک وجود علمی عقل در فیض اقدس دارد و چون او به ساحت حق راه ندارد پس این به طریق اولا به ساحت حق راه ندارد، نیاز به این نداریم. ما میگیم آقا عقل و مدرکات عقل به عنوان موجودات خارجی فیض حق هم فیض حق تأخر ذاتی از مفیض دارد و ادراک جز در صورتی که شیء هم رتبه با شیء یا مقدم بر شیء باشد تحقق پیدا نمی‌کند. برهان تمام. بعدها وقتی جلوتر رفتیم دیدیم مرحوم سید به خود به این مطلب اذعان کرده. عبارت سید اینه، صفحه 62: معلوم شد که ان العقل و ان وجد فعلا لكنه في اقصى المراتب المتاخره و المقصود عدم و بقائهی و فناؤهو. چرا میگه فی اقصل مراتب المتأخره؟ چون عقل در انسان، در وجود عینی، در عالم ماده تحقق پیدا کرده. النفس جسمانیت الحدوث و ما میدانیم عالم ماده ازلم عوالم و آخر عوالم. این که میگه فی اقصل مراتب المتأخره چون شما از اسماء و صفات بگیرید، بیاید اعیان ثابته، بیاید عالم عقل، بیاید عالم مثال، بیاید عالم ماده، که حالا در این عالم ماده من اول عقل حیولانی پیدا کنم بالملکه بالفعل بالمستفاد، خب پس من در عالم ماده داره برام عقل رقم میخوره، از عقل حیولانی شروع میشه چون بحث عالم ماده است، لذا فرموده فی اقصى المراتب المتأخره. خب والمقصود عدم و بقائه، ان العقل و ان وجد فعلا لكنه في اقصى المراتب المتاخره والمقصود عدم بقائه وفناؤه، يعني والمقصود فناؤه بعدم عطف نه به بقا، وفناؤه لو اراد الوصول الى تلك المرتبه قبل الوصول اليها. عقل که در اقصى المراتب اگر بخواد برسد به مرتبه ذات قبل از رسیدن فانی میشه. حالا اینجا رو کار دارم، صفحه 62 کتاب: و این داعی، یعنی من سید احمد کربلایی، مزایقه ندارم از این که مقدمه تقدم وجود علمی بر وجود خارجی را اسقاط نموده و به همان ملازمه بین نفی حدود در مقام ذات و فنای اشیاء در آن مرتبه به فنای حدودها اکتفا نمود. چی شد؟ سید دست از برهان لم به این معنا برداشت. چون برهان لم اقوال براهینه، اول بحث رو با برهان لم آغاز کرد. به این معنا گفت عقل بنده در این عالم مسبوق است به عقل من در عالم علم. عقل من در عالم علم مثل خود علم راهی به ساحت ذات ندارد، پس عقل من در عالم عین به طریق اولا راهی به ساحت ذات ندارد. میگه من از اون مقدمه بعد دست بر میدارم. حالا وقتی از اون مقدمه دست بر میدارد نمی آید حد وسط رو تأخر بگیره، برمیگرده بحث رو به عدم وصول و فناء قبل الوصول گره میزنه، که انه رو حد وسط دوم تأکید میکنه. چی؟ کدوم رو؟ نیازی گویا به اون نمیبینه. تعبیر ایشون چیه؟ و این داعی مزایقه ندارم از این که مقدمه تقدم وجود علمی بر وجود خارجی را اسقاط نموده و به همان ملازمه، کدوم ملازمه؟ بین نفی حدود در مقام ذات و فنای اشیاء در آن مرتبه به فنای حدودها اکتفا نمایم. یعنی هر محدودی بخواهد برسد به نامحدود قبل از رسیدن به نامحدود حدودش از بین میره، پس نامحدود خود خود را میبیند، خود خود را میشناسد. تعبیری که ایشون داشته به هر حال خیلی دیگر اون تأخر ذاتی تأکید نمیکنه، چه اینکه از این عبارت به دست میاد که گویا سید بین این دو حد وسط تلازمی میبینه، گویا میخواد این دو رو به هم گره بزنه که حالا این مطلب چون در مکتوب سوم سید دقیق تر سید در موردش حرف زده، ما هم دقت بیشتر رو میگذاریم برای همونجا. از این عبارت سید معلوم میشود که حد وسط تأخر باشد یا فنای قبل الوصول، فرقی در زائد بودن علت بودن علم برای عین نداره. حد وسط رو هرچی قرار بدین دیگه، این مقدمه که عین مسبوق است به علم، علم به ساحت الهی راه ندارد فضلا عن العین، این دیگه نیازی بهش نیست. ما هم وقتی داشتیم مطالعه میکنیم احساس میکنیم چرا گره خورده این مسئله، صرف یک اولویته که میدونید به تعبیر علامه طباطبایی در فلسفه اولویت باید به ضرورت برگرده، که اگر به ضرورت برنگرده قابل دفاع نیست. ششم، این گفتار جناب سید وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، بلکه از مبادی وجود آنهاست در خارج، مبهمه. وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، بلکه از مبادی وجود آنهاست، یعنی چی؟ توضیح میخواد. ببینید، عرفان معتقده صفات حق مادون ذات حق هست. یکی از صفات حق که مادون ذات است علم. علم در فیض اقدس سه گونه تحقق دارد. البته تحقق تحقق ظهوری است، چون در عرفان وجود منحصر در خدای متعاله. فیض اقدس هم ظهوره، فیض اقدس هم فیضه، متفیض برینه. علم در فیض اقدس سه گونه ظهور دارد: یک، در احدیت به صورت اندماج. دو، در واحدیت به صورت انفکاک مفهومی نمستاقی. سه، در اعیان ثابته به صورت تفصیل. حالا اعیان ثابته فقط از مظاهر علم نیست، برایند ارتباط اسماء و صفات با یک دیگره که به این میرسیم. علم و قدرت و حیات و اراده و برایند، از اگر اراده ذاتی داشته باشیم، برایند ارتباط اسماء و صفات با یک دیگر میشه اعیان ثابته، که اعیان ثابته به تعبیر علامه طباطبایی نقشه جهان هستی قبل از آفرینش است. به تعبیر اهل عرفان اعیان ثابته یعنی همه ماهیات و هویاتی که در عالم عین، چه عقل چه مثال چه ماده وجود دارد، به علاوه اموری دیگر. چون ما در سیر نزولی هر چه در بالا داریم در پایین داریم؟ نه، هرچه در پایین داریم در بالا داریم، اما هرچه در بالا داریم در پایین نداریم. پس ما در فیض اقدس، در اعیان ثابته، فراوان اموری داریم که اینها به تعبیر عرفا مثل ستارگان ابدی الخفاس میدانیم هست، اما ظهوری در عالم عین نداره. به هر حال، کدام یکی از این سه معنای علم مراده؟ اون علم مندمج در احدیت رو من هنوز در عبارات سید پیدا نکردم، ولی اون دو قسم دیگر رو چرا؟ یعنی سید معتقد است که هر چه که در عالم عین است، چه در عالم عقل، چه در عالم مثال، چه در عالم ماده، مسبوق است به حضورش، مسبوق است به بودن مجازیش در یک اعیان ثابت. اعیان ثابته مجموعی از ماهیات و هویات. در اعیان ثابته انسان هست، من هم هستم، سیب هست، سیب خانه من هم هست، گلابی هست، درخت گلابی باغ من هم هست. همه ماهیات و همه هویات در عالم اعیان ثابته به ثبوت الله، به ظهور علمی پروردگار وجود دارد. دزبش میگن حضرت علمی، حضرت علمی تفصیلی پروردگار. میتونه اعیان ثابته مراد باشه، به این مطلب سید تصریح میکنه. میتونه صفت علم مراد باشه، صفت علمی که در واحدیت مطرحه، که در اونجا علم مفهوما غیر قدرته، قدرت غیر حیاته، این سه غیر از اراده است. اینا ممکنه صفت علم پروردگار در عالم واحدیت به عنوان یک صفت مطرحه. هر دو میتونه مطرح باشه، هر دو هم در عبارت سید حکایت شده. مطلب هفتم، وجود اشیاء در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج. استاد ببخشید،
همین بیان نمیشه در مورد اون علم اندماجی و یعنی اون از مبادی این اشیاء خارج؟
یقیناً هست. منطقه چون اندماجه هویتش هست دیگه ارتباط مستقیم پیدا نمی کنه. یعنی در اونجا حتی ما مسابقت مفهومی داریم. یعنی در بحث اندماج علم این قدرته، قدرت این علم احدیت دیگه، چون احدیت نه واحدیت، واحدیت میگیم عالم الوهیت و ربوبیت، نه بالاتر از عالم ربوبیت و الوهیت احدیت، لذا علم این قدرته، قدرت این علم، هر دو این اراده. لذا در اونجا علم هست، چه اینکه در ذات هم علم هست، پدر جد پدر جد پدر جد علم در ذات میرسیم، با همین تعبیر پدر جد پدر جد میرسیم تو مکتوبات و در ذات هم هست. ولی استناد علم پروردگار معمولا خود سیدم به این دو مستند میکنه. مطلب
مسابقت مفهومی داره یا اصلا مفاهیم اطلاق نمیشه؟
نه، مفاهیم اطلاق میشه، مسابقت مفهومی داره، چون اونجا که مفاهیم اطلاق نمیشه ذاته. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. حالا اینو بهش مفصل میرسن، این از اون بحثاییست که مفصل بهش میرسن در مکتوب سوم که جزء طولانی ترین مکتوبات این مکاتیب. مطلب هفتم این که ایشون فرمود وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج، این تقریبا اجماع الجل لولا الکل. یعنی هر کی به علم حق معتقده، هر کی به علم تفصیلی حق به خصوص معتقده، به این رأی معتقده، اما اجماع الجله. چرا؟ چون قول شاس هم داری. قول شاس چه قولیست؟ قول کسانیست که میگن خدای متعال علمش همون علم بعد الایجاد. اصلا خدا علم تفصیلی قبل الایجاد ندارد. یعنی چی؟ میگه خدای متعال خلق کرده، خلق او در نزد او حاضرن، همین علم پروردگار. این علم ما هم قبول داریم. یعنی ما در کنار علم قبل الایجاد اجمالاً، علم قبل الایجاد تفصیلاً، علم بعد الایجاد رو قائلیم. اما اون قولی که میاد علم خدا را فقط علم بعد الایجاد میداند، این قهرن این جمله سید در موردش صادق نیست. جمله چی بود؟ وجود اشیا در علم حق مقدم است بر وجود آنها در خارج. این رأی رو که عرض کردم در اسفار مرحوم صدر مفصل بهش پرداخته. مطلب هشتم، عقل فضلاً عن غیره. ما برای اینکه این فضلاً عن غیره چرا، چهار وجه در شرح مکتوبات در جلسه پیشین عرض کردیم. چرا عقل را ایشون یه رتبه بالاتر میدونه، یه سر و گردن بالاتر میدونه، در اینکه اگر امکان وصول به اون مقام منی بود عقل باید میرسید، عقل که نرسد دیگر امور نمیرسه. اینجا ما میخوایم یه نقدکی داشته باشیم. نقدک اینه که گرچه انسان تعریف شده به الانسان و حیوان ناطق، و گرچه نطق تفسیر شده به ادراک کلی، و گرچه ادراک کلیات کار قوه عاقل است، و گرچه بر این اساس فصل ممیز انسان عقل نظر و عقل عمل دانسته شده، یعنی اگر ما برای انسان 25 قوه قائلیم، در 22 قوه، در 23 قوه حیوان هم شریکه، چه اینکه در برخی از قوا نبات هم شریکه. ما قوه مغذیه داریم، درخت هم داره، ما قوه واهمه داریم، حیوان هم داریم. اونی که من رو انسان کرده قوه عقل نظر و عقل عمله، ولذا فصل ممیز من میشه عقل نظر و عقل عمل، گرچه چنینه. اما بخوایم دقت کنیم، هویت انسانی به قوه عقلش گره خورده یا به نفس ناطقش؟ باریکه یه ذره دقت میخوام، به نفس ناطقه گره. چرا؟ چون اولا سایر قوای آدمی نظیر قوای دیگر موجودات نیست. واهمه من با واهمه حیوان مختلفه، مغذیه منم با مغذیه درخت مختلفه. ثانیا قوه عاقله یکی از قوای آدمی است، همه حقیقت آدمی رو تشکیل نمیده. به دیگر سخن گرچه فصل ممیز فصل ممیزه، اما حقیقت آدمی مرکب از جنس و فصله، نه فقط فصل. و لذا حد تام جنس و فصله، نه فقط فصل. حد تام جنس و فصله. ثالثاً اتفاقاً آدمی با اون نفس ناطقه است که به جایی پر میکشد که اونجا جای اوست. یه ذره دقت میخواد. اتفاقاً آدمی با نفس ناطقه است که به جایی پر میکشد که اونجا جای اوست. یعنی نفس ناطقه است که یک مقام فوق تجرد دارد و به اعتبار اون مقام فوق تجرد ماهیت نداره. به تصریح حکمای متعله چه برسد به عرفا. ولذا اگر بخوایم بگیم فضلن عن غیره، این فضلن عن غیره رو باید ببینیم رو نفس ناطقه. خب ما به اینجا که رسیدیم، به نظرمون رسید که این اولین تعلیقه از تعلیقات حضرت استاد حسنزاده رو به مناسبت قرائت کنیم. ممکنه یه ذره وقت ما رو بگیره. عزیزان خوندن بحث رو توی اسفار، توی منظومه، ولی اینجا جمع و جور چون نوشته شده. مرحوم آقای حسنزاده بر کتاب آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی تعلیقاتی دارن ممتع. تو مدخل این تعلیقات که به این کتابی که بنده دارم صفحه 82 ایشون مطالبی دارن، نمیخوام این مطالب رو بهش کامل بپردازم، یه دور به گوشتون خورده باشه، خورده و یک جا شاید نخورده. کسانی که مخصوصا با ما بحث نفس فلسفه رو خواندن بیشتر بحث رو شنیدند. ایشان نوشته مدخل جناب محقق طوسی در این رساله بر مبنای حکیم و قویم توحید از دیدگاه مشایخ اهل الله که وحدت صمدی وجود است بحث میکنه، چنان که در بیان خطبه رساله و در فصل 17 این رساله در تعلیقی بر گفتار پربارش عنوان کرده ایم، و همچنین دیگر مسائل متقن و محکم رساله که در حقیقت شرح صحیفه نفس است. رساله آغاز و انجام در حقیقت شرح صحیفه نفس است، همه بر مبانی حکمت متعالی است، به همان معنی لطیف که در شرح فصل 9 نمط 10 اشارات افاده فرموده است. میدونید خواجه از عجایب روزگاره، بعضی معتقدن در بنی نوع بشر بی نظیره، لذا از او تعبیر میکنن به عقل حادی عشر. مشایخ قائل بودن به عقول عشره، او شده عقل حادی عشر. و یکی از خصوصیاتش عدم تدخله، منطق می نویسه منطقه، حکمت می نویسه مشایخ، عرفان می نویسه عرفان، اخلاق می نویسه اخلاق، حالا با تم عرفانی، کلام می نویسه کلام، رضوان الله تعالی. ایشون در اشارات در اون سنمت آخر میگه این مباحث دیگه حکمت بحثی نیست، این حکمت متعالی است. تعبیر ایشون اینه ان حکمت المشائین حکمت بحثیت صرفه و هاوهی و امثالها، این نمت نهم نمت دهم، انما تتم مع البحث و النظر بالکشف و الذوق، فالحکمت المشتملت علیها متعالیه بالقیاس الی الاولا. اصلا صدر المتعلهین عنوان حکمت متعالیه را از اینجا گرفت. حکمت صدرایی بحثی محض نیست، بحثی و ذوقی است. مرحوم خواجه گفت حکمتی که هم بحثی است هم ذوقی است نسبت به حکمت مشائین که بحثی صرف است متعالی است. صدرای این جمله را گرفت، شد الحکمت المتعالی. و به همین دقیقه صاحب اسفاران را حکمت متعالی نامیده است و ما به عنوان مدخل مطالبی را که در تعلیقات این رساله در پیش داریم تقدیم می‌داریم. 20 مطلب همش در مورد نفس آدمی است. چون الان ما یه اشارتی کردیم که ظاهراً باید از اون تعریف مشهور در مورد انسان دست برداریم. حسطای جوادی حی متعله تفسیر می‌کنه. بله حی متعله تفسیر می‌کنه انسان رو. مرحوم آقای مطهری میگه الانسان ها حیوان فیلسوف، نه حیوان و ناطق، هنوز بشر تو تفسیر دقیق انسان به ماه و انسان خلاصه درمانده که چی بگه که این موجود دوپا. اخیراً داشتم میخوندم زندگی نامه مرحوم شیخ محمد صادق تخت فولادی رو، استاد پدر عاشق حسن علی نخودکی و استاد خود عاشق حسن علی، منطقه استاد عاشق حسن علی از 7 سالگی تا 15 سالگی، پدرش 22 سال خدمت میکرده به مرحوم تخت فولادی. آیا محمد صادق تخت فولادی، تخت فولاد اصفهان، دفنه قبرش خیلی مورد اعتناء اهل دله، با کاروان را افتاده رفته سفر حج، قدیم پیاده و با اولاغ رسیدن به یک کاروانسرا، هوا سرد، منطقه هم خطرخیز، خطر حیوانات درنده، همه رفتن داخل کاروانسرا، مرحوم محمد صادق تخت فولادی بیرون نشست. به دوستان افراغانه بهش گفتن آقا سرد، یخ میزنی اینجا، بعدم اینجا حیوانات درنده داره، بی داخل. گفته نمیتونه. این نمیتونم و اهل معرفت خوب میفهمن. گاهی وقتا برای سالک ارتباط با دیگران سخته. مشکل. گاهی خیلی هم سخته. اصرار، ایشون انکار. میگن مادر رو میبندین، میخوب ببندین. کسی در کاروان بوده، حالات ایشون رو فی الجمله درک میکرده، میاد جلوی ایشون میشینه یه نیم ساعت یک ساعت، بعد به ایشون میگه آقا سردت میشه، میگه دستو بیار جلو، دستشو میکنه زیر لباسش، این آقایی که دست میکنه زیر لباس ایشون میگه انگار دستم خورد به یک سماور جوش. بعد مرحوم تخت فولادی فرموده بودن که عشق خدایی که به اندازه یه دو سیر زغال کار نکنه به چه درد بخوره. خب این از دست این طرف گرفت. گویا حیوانات درنده فرموده بودن یا مأمور هستن یا نیست. بلند شد رفت تو. صبح خود مرحوم تخت فولادی به ایشون نقل کرده بود که دیشب دو سه تا حیوانات درنده آمدن جلوی من نشست. بهشون گفتم مأمورید، من تسلیمم. میگفت به من فهموندن مأمور نیستن ولی میخواستن همنشین باشن. خلاصه
اونا سردشان شد.
اینا عالمیه دیگه این مقوله. مرحوم خواجه در کتابای عرفانیش یک عارفه صفت. اولین جمله این کتاب اگر شما بخونید میبینید به ظاهر کفر محضه، سپاس آفریدگاری را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست. اینه بدی به تفکیکی بگه یه نفر این جمله رو گفته، نگی کی، میگه لعنت الله علی. آره واقعا ما غلظت. بگی آقا این همینه که شر تجدید مشتاق تجدید اعتقاد. بگی اسمش اول بگو که ما حداقل فوش ندیم. سپاس بر آفریدگاری که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست. خب این 20 مطلب رو من تون تون بخونم که وقتمونم نگیره. حالا که بحث نفس پیش اومد، همینجا اول کاری فضای معرفتیمون رو در این فضا ببریم بالا. اگر یه جایش دوستان دیدن که خیلی دیگه گیر و گور داره بگم به مقداری توضیح بدم. یک، بدان که مبحث نفس ناطقه انسانی قلب و قطب جمیع مباحث حکمیه و محور تمام مسائل علوم عقلیه و نقلیه و اساس همه خیرات و سعادات است و معرفت آن اشرف معارف است. این همون روایت علوی است که انفع المعارف بگو معرفتون نفس. 20 تا جمله بوده نظر مولین در واجب نفس، یکیش اینه انفع المعارف معرفتون نفس. یا من کان به نفسه جاهل فهو به غیره اجهل. یا من عرف نفسه فقط عرف ربه و امثال ذلک. دو، مغایرت نفس با مزاج است که نفس مزاج نیست تا به فساد مزاج فوت گردد و تباه شود، بلکه نفس است که حافظ مزاج است و بر این امر ادله چند اقامه شده است. اولین بحث در جلد سوم درآمدی به نظام حکمت صدرایی نوشته جناب آقای عبودیت که در بحث نفسه بحث مزاجه، شو مفصل به مزاج پرداخته. به من فرمودن من میدونستم منو بعضیا مسخره ام میکنن، چه این چه کرده، چون پزشکی امروز به مزاج به این معنا معتقد نیست. شون گفتم ولی من نمیتونستم از حق بگذرم، پزشکی قدیم داره با مزاج و مزاج شناسی درمان میکنه. دو، دیگر مغایرت نفس با بدن است، بر این امر نیز ادله چند اقامه شده است. دقت کنید آیه حسنزاده دقیق مینویسه، شما با دقت گوش کنید. دیگر مغایرت نفس با بدن است و بر این امر نیز ادله چند اقامه شده است. این ادله نظر به تجرد نفس ناطقه ندارند، بلکه همین اندازه مغایرت نفس را با بدن اثبات می کنند. یعنی علاوه بر این که نفس مزاج نیست، گوهری قائم به خود و مغایره با بدن محسوس است. در این گام سوم، در این گام دوم می خواهیم بگیم آقا نفس بدن نیست، همین، بیش از این نمیخوایم بگیم. چهارو، و دیگر تجرد نفس ناطقه است به تجرد برزخی که در مقام خیال نفس و مثال که در مقام خیال نفس و مثال متصل است و بر این تجرد چندین دلیل اقامه شده است.
نفس بدن نیست، نه بدن عنصری، نه
بدن مثالی، هیچ کدومش نیست. چهار، داریم بیریم بالا و داریم خودشناسی میکنیم. من این 100 کیلو 110 کیلو بدن نیستم، من یه بدن مثالی دارم که کثیری از مشکلات معاد رو با من در بدن مثالی حل میکنیم. من اونم نیستم. بریم بالاتر، و دیگر تجرد نفس ناطقه است در مقام تجرد عقلانی و بر این امر ادله بسیار اقامه شده است که به نظر میشون میفرمودن 100 تا دلیل داری، 100 تا برهان برای این مطلب.
غیر از مطلب صدرایی
کدوم؟
تجرد عقلانی
صدرا که قبول نداره، روشنه که قبول نداره، صدرا که تجرد عقلانی رو قبول داره
برای نفس بالفعل همه انسان ها.
او حرف دیگه است، بالفعل برای همه انسان ها، اون حالا ایشون هم نمیخواد، فعلا داریم در حد موجب جزئیه ادعا میکنیم، اصلا بحثمون ایجاب کلی نیست که با یک سلب جزئی بخوای ایجاب کلی منو بشکنی، نه فعلا قضیه مهمله است فی قوت الجزئیه. و بر این پس چی شد؟ و دیگر تجرد نفس ناطقه است در مقام تجرد عقلانی و بر این امر ادله بسیار اقامه شده است و هر یک از ادله تجرد منتج این نتیجه اند، یعنی همه در این نتیجه شریکند که چون نفس آری از ماده و احکام ماده است، گوهری بسیط غیر محسوس از عالم برای طبیعت است و از فساد و اضمحلال که لازمه مرکبات طبیعی است مبراست و چون فساد نمیپذیرد هیچگاه زوال و فنا نمییابد و برای همیشه باقی است. نه تنها برای همیشه باقی است، بلکه به این چهره او ازلیت هم دارد که همون بحث ازلیه، همون ثابتات ازلیه است که در اینو مشا هم قبول داره، این بخش رو مشا هم میپذیره. پنج، و دیگر فوق تجرد بودن نفس است. ببینید داریم از قوه عاقله میکشیم بالا. و دیگر فوق تجرد بودن نفس است که علاوه بر مجرد و عاری بودن از ماده و احکام آن، مجرد از ماهیت نیز هست که او را حد یقف نیست و بر این امر نیز ادله عقلی و نقلی اقامه شده است. چی شد؟ شما ماهیت رو کجا داری؟ این ور رو بسی، این ورم بسی میگه ماهیت. من جهت العموم جنس، من جهت الخصوص فصل. یه چیزی که تا هست داره میره که میره که میره که میره، ماهیتش کجا؟ به اتفاق عرفا سالک در سیرش در دو سفر لایتناها سیر میکنه، یکی در سفر دوم فی الحق، یکی در سفر چهارم فی الخلق مع الحق. چرا؟ چون ولدینا مزید خدا تنه داری، چون و این تودون نعمت الله لا تخصوها ما سب الله، مظاهر خدا هم تنه داره. سفر چهارم سیر تفصیلی هم هست، سیر سیر اجمالی نیست، سیر تفصیلی فی کل شیء این تنه داره. و این سفر داره هویت منو میسازه. وقتی من یه هویت لایق فی دارم، ماهیت میشی کجای من میخواد ماهیت انتظار میشه. داریم حرفای حسن‌زاده رو فی دوله توضیح میدیم. شش و دیگر این که نفت جسمانیت و لولوس و روحانیت و البغاست که به کسب کردن معارف و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی اشتداد وجودی و سعه مظهری پیدا میکند و به اتحاد علم و عالم و عمل و عامل به سوی کمال مطلق ارتقا پیدا میکند. این که ما چجوری میریم بالا. هفت و دیگر این که نفس عین مدرکات خود است که اتحاد مدرک و مدرک و ادراک است و ادله اتحاد عاقل به معقول متکفل اثبات این امر است. هشت و دیگر اتحاد نفس به عقل فعال یعنی مفیض سفر علمیه و فنای نفس در آن است که همان عقل مستفاده. نه و دیگر جوهر بودن علم و عمل و انسانسازی آنهاست، یعنی علم و عمل عرض نیستند بلکه جوهر و انسان سازند. علم سازنده روح و عمل سازنده بدن است. این بدن اعم از بدن مادی و بدن مثالی است و همواره در همه عوالم بدن آن عالم مرتبه نازله نفس است و بدنهای دنیوی و اخروی در طول یکدیگرند و تفاوت به نقص و کمال است و ادله عقلی و نقلی بر این امر قائمن. چکیده عیون و مسائل نفس آیه حسن‌زاده رو داریم میخونیم. و دیگر جزا نفس علم و عمل بودن است، چه جزا در طول علم و عمل است و ادله عقلی و نقلی برام قائمن. و دیگر اینکه ملکات نفس مواد صور برزخی هستند، یعنی هر عملی صورتی دارد که در عالم برزخ آن عمل بران صورت بر عاملش ظاهر می شود که صورت انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست و همنشینهای او از زشت و زیبا همگی غایات افعال و صور اعمال و آثار و ملکات اوست که در سقع ذات او پدید می آیند و بر او ظاهر می شوند، که در نتیجه انسان در این نشأه نوع و در تحت آن افراد و در نشأه آخرت جنس و در تحت آن انواع. از همین الان انسان برای کسانی که دید برزخیشون بازه جنس تحت او انواع نه نوع تحت او افراد. و عجیب اینه در اینجا انواع تداخل ندارن، ولی در نگاه کسی که مکاشف است انواع تداخل داره. یعنی چی؟ یعنی گاهی من صورت برزخی یک انسان رو یه چیزی میبینم که مثل اشترگاف پلنگه. زرافه رو چرا میگن اشترگاف پلنگ؟ چون موندن چی بهش بگن؟ یه جاش به گاو شبیه، یه جاش به پلنگ شبیه، یه جاش به اشتر. یه چیزی میبینه، ببینه این هم عقرب هم مار هم قتیل هم زنبور گاویه. چیزی یه چیزی میبینه ببینه این هم روباه هم حالا چیه ای از اون ظالماییست که نقشه میکشه زتن، هم روباه هم گرگ هم گوسپلنگه. یعنی اینجور نیست که حالا در صور برزخی هم فرمود و در نشأه آخرت جنس و در تحت آن انواع است. و از این امر تعبیر به تجسم اعمال یا تعبیر به تجسد اعمال و یا تعبیر به تجسم اعراض و امثال این گونه تعبیرات کردن و مقصود تحقق و تقرر نتیجه اعمال در سوق جوهر نفس است. چیزی دیگه نمونده این تمامش کنیم. 12 و دیگر تکامل برزخی نفس بعد از انفصال از بدن عنصری است. در این امر اثبات می شود که نفس پس از انقطاع بدن استکمال می یابد، پس به ادله تجرد نفس بقای نفس پس از انقطاع از بدن اثبات می شود و به تکامل برزخی استکمال آن. خلاصه این که نفس نه فقط به انقطاع از بدن فانی نمی شود بلکه زنده تر می گردد. حالا این استکمال مال کل نفسنه یا مال اطفال شیعه است که در برزخ فاطمه زهرا سلام الله علیها که الان در فاطمیه اول همه سر میبریم اونها رو تربیت میکنه، یا مال قصر از شیعه است، یا مال کسانی است که قرآن نمیدانن و چون مراتب بهشت به مراتب قرآن در برزخ اهل بیت عصمت و طهارت به اونها قرآن میآموزن، آیا دائرش عامه یا دائرش خاصه؟ فعلا در صدد اثبات اصلشی که تکامل برزخی ممکن هست چون برزخ تتمه الدنیاست. 13 و دیگر بحث در
اگرچه در روایات معیداتی بر تکامل برزخی داریم تعمیدی که قرآن ها ولی به راید فلسفی خب اون مقدمات ما اگر همه شو بپذیریم که بالاخره حرکت خوبه مخواه خوبه در مانکست و مانکست در
همه اینا مورد حرف یعنی امروزه شما دیدید دیگه در قم سه تا نشست برگزار شد مفصل بین آقای فیاضی و دیگر عزیزان که آقای فیاضی میخوان اثبات کنن حرکت یه تعریفش در مجردات نیست، دو تا تعریفش در مجردات هست، بعدم حرکت نباشه تجدد امثال هست، بعدم حرکت به یک معنای دیگری هست، گذشته از این که حتی عالم برزخ رو هم خیلی عالمه بگیره مادی نمیدونن دیگه، میدونید ماده بالعام اونجا قائلن، برازو کیفیت قائلن، برازو به نوعی حرکت قائلن، ماده بالمعنالعام رو اونجا قائلن که خود این بحث مفصلی داره. به دیگر سخن اگر گفتیم ما وقتی مردیم همه چی تمام شد، هر گونه تکاملی درست، اما عرفان به این معتقد نیست. راجب سالک که به صراحت میگه میگه من یخرج مهاجرا الالله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله، میگه سالک بر اساس کمیت و کیفیت سلوکش در دنیا بعد از فوت سلوکش ادامه پیدا میکنه، یعنی به این معتقدن خیلی ها. پس ما فعلا به عنوان مهمله قضیه جزئیه. خود
بیسودا و ملک فرزاد اینها قائل نیستن، یعنی حتی از اون
اصلا فیلسوفان بزرگ ما با عالم برزخ معتقد نیستن. گفت خر ما از کرگی رو نداشتیم. ملا صدرا کجا؟ تو کتابای عرفانی شده، کتابای فلسفیش، تو مفاتیح چیز دیگه میگه. ملاحظه بفرمید. خب بر اساس چه مبنایی؟ عرفان که میگه تو میری از عین ثابتت هم میگذری. حالا این حرکت است یا یک حقیقت دیگری؟ یک. دو، اگر حرکت است با چه تعریفی از حرکت؟ سه، آیا تعریف موجود داریم یا باید تعریف ابداع کنیم؟ گرفتی چی شد؟ سه تا مطلب شد. این موضوع یک پایان نامه است و کسی اهلش باشه. نوشتم سرفصلش. در عرفان آیا در غیر عالم ماده حرکت داریم یا تجدد همسان؟ فرقش چیه؟ حالا اگر حرکت داریم، این حرکت در عقل به بالا به چه کیفیته؟ حرکت یا نه؟ از تعریف موجود تعریف برایش صدق میکنه یا باید تعریف ابداع کنی؟ قوهی که در ماده باشد ندارد. میگه باز رفتی تو کتاب تا کشتی ما رو. بعد بگیم آقای کمالی یه دور بدین کتاب رو بگه. آقا این نشست میخواد آجایی اینا رو نشستا رو بنویسا، خرجت زیاد شد. خب تمام کنیم. و دیگر بحث در سعادت و شقاوت نفس است و دیگر عود نفوس به منشأ و مبدعشان بعد از انقطاع از دنیا و دیگر این که این خیلی مهمه. و دیگر عود نفوس به منشأ و مبدعشان، نگاه خیلی از متکلم ما اینه که انسان بعد از مرگ برمیگره به دنیا، تو قیامت برمیگره به دنیا، که انه قیامت و معاد یعنی العود و الی دنیا. یک جا در قرآن و حدیث این رو نداره. انا لله و انا الیه راجعون. سفر سفر سعودی است، دقیقا گمان میشه برگشت به دنیاست که استعاره عقلی داره برگشت به دنیا. و دیگر این که موت در حقیقت مفارقت نفس از غیر خودش است. دقت کنید. و دیگر این که موت در حقیقت مفارقت نفس از غیر خودش است. مفارقت نفس از بدن نیست، چون بلافاصله من تو بدن مثالی هم. بدن مثالی تکامل یافته همین بدنه در قوس سعود. نه. و دیگر این که علم ذاتی نفوس ناطقه نیست.
چی مفارقت نفس غیر خود؟
از غیر خوده. از هر چیزی غیر خودشه. روایات میگه میگه وقتی که شما رو تو قبر میگذارن مالت بهت نشون میدن، میبینی رفت، خیشاوندان رفتن، میبینی همه که رفتن یه چیز وارد قبر میشه، یا خوشگل 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 یا بدگل بدگل بدگل. خوشگل باشه میگه آی جون تو چی هستی تو؟ خفه شدم من. میگه من تو هم انا عملوک ولا افارقوک حتی ادخلک الجنه. اگه بدگل 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 باشه میگه تو دیگه کی هستی؟ میگه انا انت من عملت هم ولا افارقوک حتی ادخلک النار. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت من وقتی میمیرم یعنی تنها میشم دیگه، تعلقات میره. چی برا من میمونه؟ اصلا کسانی که میرسن به مرگ اختیاری یعنی چی میرسه؟ یعنی رسیدن به انقطاع، یعنی رسیدن به درجه‌ای که نفس میتواند از بدن منقطع بشه و اگر این نفس گرفتار امور فراوان باشه این مرگ اختیاری براشون رقم نمیخوره. حالا اینا البته مباحث مقدمی داره و دیگر این که علم تذکر نیست و دیگر این که وزان قبل در این نشعه و نشعه آخرت وزان انسان در نشعتین است و دیگر این که لذات و آرام نفس در این نشعه از مقوله انفعال و در نشعه آخرت از مقوله فعلا. صفحه 83 82 تا 85 رو از این کتاب اوصاف الاشراف جناب استاد حسنزاده آملی خواندیم به مناسبت این مطلب هشتممون. من میخوام این تعلیقه رو امروز این ملاحظات رو تمام کنم. نهم داشتیم تزیلات بر یعنی ملاحظاتی بر مکتوب سید رو میخواندیم. نهم قوله قال علی ابن الحسین واستعلا ملکک علوا، نوشتم این دلیل نقلی ادعای اول است که هر دو حد وسط تأخر فیض از مفیض و فنای اشیا قبل از وصول به مقام ذات در آن مشاهده می شود. یعنی ما گفتیم چی؟ گفتیم مرحوم سید یا از حد وسط تأخر فیض از مفیض استفاده کرده یا از حد وسط چی؟ عدم رسیدن محدود به نامحدود الا بالفنا. هر دو در این کلام منقول از سید و ساجدین در دعای 32 آمده. پس برای اول مثل ولا یبلغ و ادنا مستأثرت به من ذلک اقصا نعت النائتین، دوم مثل تفسخ دونک النعود. ده قوله فلا یدرکه ولا یراه الا هو، این دو جمله جزء دعای امام سجاد نیست وگرنه دلیل نقلی ادعای دوم قرار می گرفت اگر می بود. البته مضمونش کم و بیش در روایات اهل بیت آمده است. هم فلا یدرکه ولا یراه الا هو، هم جمله بعدش، هر دو مضمونش در روایات ما آمده. قوله بکه عرفتو که بانت دللتنی علیک، این دلیل نقلی ادعای دوم است. پس بر ادعای دوم دلیل عقلی اقامه نشد و به دلیل نقلی فعلا بسنده شد. بعدن در مکتوبات باید ببینیم برای بحث فنا مرحوم آست احمد کربلایی حائری واحد العین بکا تهرانی آیا دلیل عقلی ذکر میکنن یا دلیل عقلی ذکر نمیکنن. ایشون هم ذکر نکرد، برگردن ما که ذکر کنیم، هم ادله عقلی هم ادله نقلیه. من نوشتم عبارت خواجه نصیر در آخرین فصل کتاب اوصاف الاشراف خواندنی است. عبارت این است: باب ششم در فنا. ما چون بحث فنا پیش آمد و مرحوم آست احمد به بحث فنا استناد کردن، فکر کردیم یه عبارت از عبارت بزرگان در بحث فنا رو داشته باشیم. عبارت مرحوم خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف، میدونید آغاز انجام و اوصاف الاشراف هر دو عرفان، آغاز انجام عرفان صرف، اوصاف الاشراف اخلاق با تم عرفانی است، اخلاق با پس زمینه عرفانی. آخرین فصل کتاب اوصاف الاشراف این عباراتی است که الان میخونیم از مثل خواجه رضوان الله تعالی علیه. انقدر این مرد اهل ولایته که میدونید سنی ها بهش میگن سنی کش، میگن این جناب خواجه آمد در کنار مغول قرار گرفت و خلافت بنی عباس رو ورنداخت و در این زمینه بسیار از علمای اهل سنت رو نابود کرد و کشت. خیلی ازش ناراحتن. این تبریش، تولیش در چه حده؟ رو قبرش چی نوشت؟ و کلبهم با پایین پای کافه میگه دفن شد و نوشت و قبل وکل به هم باستون و رایه هبل وسید. خدا کنه انسان کلبم هست کلب مثل اصحاب کهفی باشه که نام و یادش در قرآن بیاد، کلب اهل بیت باشه. کار کلب حراست دیگه، کلب حارس خوندید، ما انواع کلب داریم دیگه، در مکاسب محرمه خوندیم، یکیش کلب حارسه، کلب پاسبانه و انصافی، خواجه در پاسبانیه از تشیع، اگر بی نظیر نباشه کم نظیر. علامه حلی بعضی معتقدن در علمای اسلام شیعتن و سنتن بی نظیره، خیلی هم دور از وادی واقع نیست. این علامه حلی شاگرد مرحوم خواجه است. او می نویسد ما در عصر خود در اخلاق به مانند خواجه پیدا نکرد. مرادش علم اخلاق هم نیست، ملکات اخلاقی، فضائل اخلاقی. طرف بهش نامه نوشت یا کلب ابن الکر، تو جواب نوشت که من سگ رو دیدم، سگ دوم داره، من دوم ندارم، گمان نمی کنم سگ باشه. حالا نخست وزیره و یعنی میتونه طرف مقابل رو با خاک یکسان کنه. گفتن سگ هاپ هاپ میکنه، من حرف میزنم، پس علل قائل نباید من سگ باشم. اخلاق رو ببینید، این هنر برون خواجه است. من عبارت خواجه رو بخونم، باب ششم در فنا. اصلا این عبارت خواجه است، کمک کنید با هم عبارت ببینیم چقدر میفهمیم. قال الله تعالی و سبحانه کل شیء هالک الا وجهه. مستحضری، یکی از کارهایی که باید انجام بشه مستندسازی آموزه های عرفان شیعی است. یکی از کتابهایی که برای مستندسازی آموزه های عرفان شیعی به درد میخوره کتاب آغاز و انجام و کتاب اوصاف الاشراف. اول هر بابی خواجه تلاش کرده قرآن، حدیث استناد کنه. اگر کسی پژوهشگر واقعی باشه، محقق واقعی باشه، باید در بعضی از این کارهایی که انجام شده وقتی انسان برخورد میکنه بلند شه برقص. بشر وقتی پنیسیلین کشف کرد جشن گرفت. چرا؟ چه چیزی کشف کرده که میتونه بسیاری از مریضی ها رو درمان کنه، سلامتی ایجاد کنه. یه نفر پیدا بشه مثل آقای جواد خرمیان، چند سال وقت بگذاره، سه جلد کتاب بنویسه و در اون سه جلد کتاب بیاد از دل قرآن و سنت قواعد فلسفی رو اثبات کنه بدون تکلف. که ما در دو سه تا جلسه بعد از چاپ این کتاب خدمت آقای جوادی رسیدین، تو هر دو سه تا جلسه دو سه باریشون از این کتاب نام بردن، کتاب سال هم شناخته شد. قواعد عقلی از منظر روایات، تازه ایشون میگه من برخی از قواعد رو با بعضی از روایات تونستم بررسی بکنم. حالا کار خواجه مختنمه، آموزه های عرفانی مستندسازی شده. بحث فناس، آیه مناسب، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی هالکه مگر وجه الهی. هالک اسم فاعله، اصول اینجا به داد ما میرسه. مشتق در متلبسه به مبدع فی الحال حقیقت بود یا فی المستقبل؟ فی الحال. کل شیء هالکن الان، الان هالکن الا بشر. در وحدت، در وحدت سالک و مسلوک و سیر و مقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشه. بحث فناست دیگه، اسمش روشه، فنا. در وحدت که وحدت و فنا دو چهره یک حقیقته، در وحدت سالک و مسلوک و سیر و مقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشد، کل شیء هالک الا وجهه، و اثبات این سخن و بیان هم نباشد، و نفی این سخن و بیان هم نباشد، و اثبات و نفی متقابلانند و دوئی مبدأ کثرت است. آنجا نفی و اثبات نباشد و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد. هم داره هستی شناسی رو میزنه، هم داره معرفت شناسی رو میزنه. هر چه تعین داره به معرفت گره بخوره، به هستی گره بخوره، بخواد هستی حقیقی باشه. آنجا نفی و اثبات نباشد و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد. ببینید نفی نفی هم نیست. و این را فنا خوانند که معاد خلق با فنا باشه. چه این که همچنان که مبدأ ایشان از عدم بود، کما بدأکم تعودون. برای این مبدأ ایشان از عدم بود یه داستانی رو باید نقل کنم، آخر عبارت نقل میکنم. و معنای فنا را حدی با کثرت است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. فنا طرفی و حدی با کثرت دارد. چرا؟ چون اموری هستند و بوده اند که ما آنها را فانی در نظر میگیریم. اون امور کثرته. اصولا در عرفان در کنار اصالت الوجود اول الماهیه بحثی مطرحه، اصالت الوحدت اول کسره. میرسیم عارف قائل به اصالت الوحدت، میگه الکسرت و اعتباریت. حالا این اعتبار ثانیت و مایراه الاحوله که بعضی ها میگه، یا نه ثانیت و مایراه الاحول نیست، یه چیز دیگه است که بعضی دیگه میگن. ولی به هر حال فنا نسبتی با کسرت دارد. چرا؟ چون معنای فنا یعنی فناء الکسرات فی الوحده، فناء الغیر، معنیش اینه دیگه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. چقدر قشنگ استناد میکنه. اول اومد فنا رو گفت کل شیء هالک الا وجهه، حالا میخواد بگه یه نسبتی با کسرت داره. برای این آیه چیه،؟ کل من علیها فان، راجع به کسرت داریم حرف میزنیم. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. فنا به این معنا هم نباشد. هرچه در نطقایت و هرچه در وهمایت و هرچه عقل بدان رسد جمله منتفی گردد. چی گفت جناب عطار؟ کی رسد عقل وجود؟ آنجا که اوست. خواجه چی گفت؟ و هرچه عقل بدان رسد جمله منتفی گردد. الیه یرجع الامر کله. این است آنچه در این مختصر خواستیم که ایراد کنیم و اینجا سخن منقطع شود. و السلام علی من اتبع الهدى. این که فرمود همچنان که مبدأ ایشان از عدم بود، داستانی داره. من از مرحوم علامه تهرانی خودم شنیدم، بعد ایشون در مقدمه این کتاب هم داستان رو ذکر کرده. بزرگی ما داشتیم مرحوم آسد جمال گلپایگانی، ایشون در اصفهان تحصیل میکردن خدمت آخوند کاشی و مرحوم جهانگیر خان و دیگران. مرحوم آخوند کاشی ادعا داشت در 24 علم مجتهده. آقا نجفی قوچانی که خود شاگرد آقای کاشی بوده میگه فی الجمله این ادعای او حقیقت هم داشت، یعنی واقعا در 24 علم مجتهد. مرحوم جهانگیر خانم که هر دو اهل دل، همونجا توی اصفهان ایشون بر اثر سلوک حالاتی پیدا میکنه که یکی از حالاتش اینه که به دستور این بزرگواران بعضی از شبها میرفته تخت فولاد و اونجا به عبادت میپرداخته. یه شب رفته توی یکی از این مقابر، مرده ای رو میارن ساعت 12 شب. یه نفرم مأمور میکنن صاحبان این مرده که بالا سرش قرآن بخونه. مرحوم آسد جمال میفرموده مرده رو که گذاشتن این آقا هم به قرآن شروع کرد، اما ملائکه عذاب رسید. چنان گرزهای آتشین به سر او میزده و من از جا بلند شدم، حالم به هم خورد، حالم به هم ریخت. هوا سرد بود، در این مقبره قفل بود، هرچی میخوام در رو وا کنم توان جسمی ندارم، اینقدر فرسوده شدم. هرچی به این قاری اشاره میکنم در رو وا کن نمیکنه، میگه هوا سرد، سید کجا میخوای بری، سرما میخوری. یعنی این کشف رو او نمیبینه، راحت نشسته داره قرآن میخونه. من واسه جماعت میگه بالاخره فهمید در رو وا کرد، منم چهار دست و با خودم رو تا حجره رساندم. فردا مرحوم جهانگیر خان و مرحوم آخونده کاشی آمدن دیدنم و اینا می اومدن برای من کباب درست میکردن، نمیتونستم بلع کنم اینقدر به هم ریخته بودم. ملائکه عذاب رو دیده بودی دیگه، با اون عذاب به زور این گوش رو میفشردن در دهان من که من یه مقداری قوه بگیرم و یک هفته طول کشید تا من سرپا شدم. از این حالات هم خلاصه داشته. این داستان من دارم از مرحوم آصف جمال نقل میکنم با یک واسطه، شما بدا واسطه نقل کنید. قال شیخ علی رضایی، قال العلامه تهرانی، قال آصف جمال بود. علامه تهرانی که موثقه، ما هم انشاءالله لاقل تالا موثقی انشاءالله در نه در این نقل موثقه انشاءالله. خب آصف جمال وقتی میره نجف برمیخورد به یک سید جواد حسینی که میفرمونن خیلی با حرارت بود، دستوراتی به من میداد، ولی آصف جواد حسینی زود فوت کرد. آصف جواد حسینی که فوت کرد، من منتقل شدم به آشق علی محمد نجف آبادی. آشق علی محمد نجف آبادی که تو نجف بهش میگفتن آخوند گربه، چون رفته بود مسافرت، وقتی برگشته بود گربه ای تو اتاقش لانه کرده بود، ایشون هم تو مدرسه زندگی میکرد. گربه رو بیرونش نکرده بود، تا آخر با هم زندگی کرده بودن دیگه، همزیستی مسالمت‌آمیز. درست. ایشون هم اهل مرحوم آشق علی محمد نجف آبادی فرمودن به من دستوراتی داره. یکی از دستورات این بود که فرمودن گهگاهی میری سهله و در مسجد سهله خلوت میکنی در غیر شب چهارشنبه که مردم نمیرن، مسجدم دور، خلوت اون موقع. و یه شب چهارشنبه که ما رفته بودیم، من سیستم کاریم این بود، نماز مغرب عشا رو میخوندم، نوافلش رو میخوندم، تقریباتش رو میخوندم، یه لقمه نون و کشمشی، نون و پنیری داشتم باز میکردم میخوردم که ضعف نکنم، بعد استراحت میکردم، دو سه ساعت میخوابیدم، دیگه بلند میشدم تا طلوع آفتاب اعمال مسجد رو انجام میدادم، تهجد داشتم، ذکر میگفتم. من و مؤسس جمال میفرمودن ما نماز مغرب و عشا رو خوندیم و شروع کردیم به اینکه یه لقمه نان بخوریم، سفره رو وا کردیم، اولین لقمه رو گرفتیم، دیدیم یه صدای عالی جانسوز کنه یه بارقه ای به جان ما خورده باشه، صدا ما رو گرفت، مناجات میخون، شعر فارسی، شعر عربی، عشق میری، زجه میزن. من و آقای تهرانی میفرمیدن آصف جمال میگفت خلاصه قضا از دهن ما افتاد، یعنی ما یک لقمه نتونستیم بخوریم. نگاه کردم گوش دیدم این صدا از وسط مسجد شروع شده روبروی مقامی که مشهوره به مقام صاحب الزمان، همه مسجد سهله رفتیم دیگه روبروی اون مقام. یه نیم ساعتی مناجات کرد، سکوت کرد، ولی من تو همون حال و هوا ماندم. یه ربط شروع کرد، باز همون سوز و گداز، و ولی مشخص بود دو سه قدم به مقام نزدیک شده. خلاصه برای ما آصف جمال فرمودن که ما از نماز شب و ذکر و دعا و همه چی افتیم، از خوردن هم افتیم. نزدیک نماز صبح که شد، رسیده بود تقریبا به مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اونجا شروع کردن اشعار رو خوندن. ما بدین در بگو نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، همه ی غزر بخون، ره رو به منزل عشقیم و ز سر حد عدم. اینجا گفت همچنین که مبدأ ایشان از عدم بود، به این مناسبت ره رو به منزل عشقیم و ز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. و دیگه سکوت کرد، اول اذان، اذان غرائی گفت، نافله نماز صبح، نماز صبح نشست به ذکر تا طلوع آفتاب، هنوز هوا گرگومیش بود، زد از مسجد بیرون. گفتم منم نماز صبح خوندم، درس داشتیم، آمدم بیرون مسجد، خادم مسجد عاشق جواد سهلاوی، گفتم شیخ جواد ای کی بود دیشب ما را از همه چی اندا؟ گفت این سید احمد کربلایی حائریه، واحد العینه، حالش هم همینه، شبایی که کسی نیست میاد اینجا، حالش هم همینه که تو دیدی. شون گفتم من نجف که رفتم خدمت عاشق علی محمد نجف آقادی و داستان رو نقل کرد. تا داستان رو نقل کرد فقط بلند شد، دست منو گرفت، اومدیم تو کوچه های نجف، از این کوچه به اون کوچه، از آن کوچه به این کوچه رفتیم، در زد وارد خانه. وارد خانه شون میبینی سید مبقری نشسته. به من فرمودن این آقا آقای دیشبیست و از این به بعد استاد سید رسولی که شما ایشان، که منو واسه جمال گلپایگانی از خوبان شاگردان منو واسه احمده کربلا میدونید مرحوم قاضی، بله، چون یه چشم ایشون کم میدید به یه چشم بیشتر کار میکرد و این ظاهرا به خاطر کثرت گریه هم بوده. مرحوم آقا بزرگ تهرانی زندگی نامه ایشون نوشته من همسایه ایشون بودم و از شب ایشون و سحر ایشون خبرها دارم، خیلی خیلی مهم. هر کس ایشون رو دیده به شخصیتش موجب بوده، یعنی جامع المعقول و المنقول و المشهود اینطور. بعد فرمودن که دیگه ما از اون به بعد شدیم شاگرد سلوکی مرحوم آست احمد کربلایی و ایشون بعد از آست احمد هم دیگه به کسی مراجعه نداشتن، یعنی خودشون به مقامی رسیده بودن که حالا مقام کمال بوده. گرچه فرمودن من اجازه دستگیری گویا ندارم، ولی خودشون مقام بلندی داشتن. بله،
مقام فنا آخر مفتی که خوندید و هر چه عقل با آن رسد جمله منتفی گردد. یعنی توی مقام فنا بعدن قراره یه چیزی اتفاق بیفته، همه چیز حالک بشوند، یا همین الان همه چیز فانی هستن؟
آها، این نکته خوبی است. ببینید، یک عباراتی داریم تحت عنوان سید، درست؟ درویش ادمالی که از عرف هاست. یکی از جملات اونجا که به اون جملات بعدم میرسیم اینه، میگه سید درویشی تصحیح خیال است. یعنی چی؟ ببینید، حقیقت ما تا اون رساله فنا نوشتیم، حقیقت فنا زمانمند و مکانمند که نیست، فرازمان و فرامکانه دیگه. الان هست، کل شیء حال کن الان الا وجهه. من ادراک نمی کنم چون من مشکل دید دارم. من اگه مشکل دید نداشته باشم، منم فریاد میزنم مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما رأیت شیئا بگو الا و رأیت الله قبله و معه و بعده و فیه، یعنی ارن الاشیاء کماهی در حق من مستجاب بود، الان نیست به هر دلیل، درست؟ پس فنا حقیقتی است که هست، آنچه که برای سالک تحقق میافتد تصحیح خیال، البته به علم حضوری شهودی، که این علم حضوری شهودی است که حالا میرسیم به تعبیر آست احمد کربلایی جگر سالکان را کباب کرده. تعبیری نمیگه، جگر سالکان را کباب کرد. ما بخشی از تزیل علامه طباطبایی رو هم، نه بخشی بلکه همه تزیل رو من شرح کرده بودم، ولی خب به همین جا بسنده کنیم. به فنا که میرسه میشه قلم اینجا رسید و سر بشه که از نوارای هست آیت الله جوادی آملی هست، ایشون در شرح فصوص وقتی به بحث فنا میرسه یه نیم ساعت سر رو بی توضیح میده، یه دفعه سکوت میده. من دارم آدرس که نوار شماره چندشونه، سکوت میده. بعد با یه حالیشون میگه ببینید یک ساعت داریم راجع به فنا حرف میزنیم، هیچ روشن نشد. چرا؟ چون حلوای تنتنانی بگو تا نخوری نداری. شما اینجا 20 تا بچه 5 ساله بگذار یک ساعت و نیم راجع به لذت جماع صحبت کن. بعد میگه مثل آلاسکا هست مثلا، به اون مثلا مثال مرحوم سیده میرسیم، این مثال سیده دقیقا. مرحوم سید مثالی که میزنه و با همین تعبیر هم مثال میزنه اینه. و این تعبیرات نظیر آن است که بچه نابالغی را به بعضی تعبیرات مناسب حال حقیقت جماع و لذت او را بفهمانند و از اینجا معلوم شود که چرا سنخ مطلب سنخ بررسی عقلانی نیست؟ همون حلوای تنتنانی تا نخوریم ندانی. اللهم ارزقنا انشاءالله. صلوا علی محمد و آل محمد.